أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اموری بود که به اونها تمسک شده برای من از شمول ادله استثناء معونه شخص نسبت به خمس معدن و کنز و قوس و غنیمت. سه دلیل تا اینجا ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. دلیل چهارم این بود که ادله نصاب در معدن و کنز و قوس با ادله استثناء معونه متعارضن. نتیجه تعارض این است که طبق یک دلیل خمس قبل از بلوغ الی النصاب واجب نیست، چه زائد بر معونه باشد چه نباشد. نتیجه مقتضای دلیل دیگر این است که خمس در این موارد ثابت است اذا کان زائدن عن المعونه. جمع بین این دو دلیل متعارض به یکی از این سه طریق ممکنه: یا هر دو قید اخذ شود، یعنی هم بلوغ الی النصاب معتبر باشه هم زیادت عن المعونه. راه دوم این که احد القیدین معتبر باشه، زیادت عن المعونه یا بلوغ الی النصاب. و راه سوم این که به نوعی بین اینها جمع کنیم که نتیجهش این باشد که عدم استثناء معونه در مواردی است که بلغ حد النصاب. به هر حال هر کدام از این سراح که باشد نتیجهش اینه: خمس در این امور یعنی معدن و کنز و قوس واجب است بدون اینکه معونه استثناء بشه. تنها شرط بلوغ الی حد النصاب و الا معونه در این موارد استثناء نمیشه. خب هر سه راه جمع به دنبال یک مطلب است، یعنی نتیجه هر سه راه جمع یک مطلبه و اون این که به طور کلی علیکم السلام در این امور معونه سنه استثناء نمیشه. خب این دلیل بیان شد حالا باید ببینیم آیا این دلیل تمامه یا نه. اشکالی شده به این دلیل و اون اشکال اینه، دقت کنید، اساس اشکال یه جمله است که حالا این رو باید ما توضیح بدیم. گفته شده اخبار نصاب دال بر عقد ایجابی به نحو مطلق نیست تا مقتضای این ادله وجوب خمس اذا بلغ حد النصاب باشد ولو لم یکن زائدا علی المعونه. برای اینکه این جهت روشن بشه، حالا من باید مقدمه ای عرض کنم که حالا توضیح خواهم داد. از اون طرف روایات معونه مطلقه، روایاتی که هم عقد ایجابیش و هم عقد سلبیش مطلقه، ولی بین عقد سلبی در بعضی روایات معونه با عقد ایجابی دلیل نصاب تعارض ندارد. تنها تعارض در عقد ایجابی بعضی روایات معونه است با عقد سلبی دلیل نصاب، و در این مورد به خصوص نتیجه این است که خمس در ما لم یبلغ حد النصاب واجب نیست، هرچند زائد بر معونه باشه، ولی در ما بلغ حد النصاب معونه مراعات میشه. خب این خیلی پاسخ اجمالی است که حالا نیاز به توضیح داره. من قبل از این که این پاسخ رو شرح بدم، مقدمتاً به چهار قضیه در رابطه با این دو دلیل اشاره می کنم. ببینید، ما از یک طرف اخبار و ادله نصاب رو داریم، ادله‌ای که دال بر اعتبار نصاب در این امور است، در معدن و کنز و قوس. این ادله یک جنبه ایجابی دارن یک جنبه سلبی که ازش تعبیر میکنن به عقد ایجابی و عقد سلبی. عقد ایجابی در دلیل نصاب این قضیه است، دقت کنید، خمس در این امور ثابت است اذا بلغ النصاب، نقد ایجابی ادله مثال است. میگه خمس در معدن و کنز و قوس واجب است به شرط این که به نصاب برسه، و معونه هم استثناء نشده، درسته؟ حداقل ظاهرش اینه. حالا اون معونه رو بذاریم کنار، اونی عقد ایجابی که از دلیل نصاب به دست میاد اینه: الخمس ثابتون فی هذه الامور اذا بلغ النصاب. غیر از اینه مطلق. عقد سلبی در دلیل نصاب اینه، این قضیه است. خمس در امور مذکوره ثابت نیست چنانچه به حد نصاب نرسد. بله، خب این باز اطلاق داره به حسب ظاهر، چه زائد بر معونه سنه باشد چه نباشد. پس از دل ادله نصاب دو تا قضیه میتونیم استخراج کنیم، یه قضیه ایجابی یه قضیه سلبی. در باره ادله استثناء هم همین مسئله هست. الخمس و بعد المعونه روایاتی که این تعبیر درشون وارد شده اونام دو تا قضیه توشون هست، یه قضیه ایجابی است که خمس در این امور، یعنی معدن و کنز و قوس به عنوان مصداق فائده، ثابته. اگر زائد بر ها معونه سنه باشه، ولو لم یبلغ النصاب، عقد ایجابی در دلیل استثناء معونه اینه دیگه، یعنی فقط داره معونه رو استثناء میکنه، کاری به نصاب نداره. عقد سلبی در دلیل استثناء معونه اینه: خمس در امور مذکوره ثابت نیست اگر زائد بر حد معونه سنه نباشد. چه بلغ النصاب و چه لم یبلغ النصاب. خب ما اینجا چهار تا قضیه داریم، دو تا قضیه ایجابی و سلبی در ادله نصاب، و دو تا قضیه ایجابی و سلبی در ادله استثناء معون. اینا رو خوب دقت کنید، چون تعارض هایی که این مستدل مورد نظرش بوده و سپس به دنبال راه جمع افتاده، بین عقد ایجابی دلیل نصاب و عقد سلبی دلیل استثناء معون است، و نیز بین عقد سلبی دلیل نصاب و عقد ایجابی دلیل استثناء معونه، یعنی به طور ضرب دری قضیه ایجابی دلیل نصاب با قضیه سلبی دلیل استثناء معونه، و قضیه سلبی دلیل نصاب با قضیه ایجابی استثناء ادله استثناء و اون این 4 تا قضیه است. دیدید از تو خود دل همین ادله هم به دست اومده. حالا با توجه به این مقدمه اشکالی که به این استدلال شده اینه، میگه اولا از این طرف اخبار نصاب اساسا دلالت بر یک عقد ایجابی به نحو مطلق ندارند. یعنی این قضیه الخمس و ثابتون فی هذه الامور اذا بلغ النصاب مطلق نیست. خوب دقت کنید، میگه مطلق نیست، یعنی اینطور نیست که دلالت بر این داشته باشه خمس در معدن و کنز و قوس ثابت هست به شرط اینکه به نصاب برسند، هرچند معونه سنه استثناء نشده باشه. این اطلاق نداره، مقتضای ادله نصاب در بخش ایجابی این نیست که الخمس واجبون اذا بلغ حد النصاب ولو لم يكن زائدا عن المعونه. حالا چرا میگه اطلاق نداره؟ به این دلیل که ادله نصاب دو دسته هستن، از این دو حال این دلیل اشکال رو دقت کنید دقیقه. میگه ادله نصاب از این دو دسته خارج نیست. یک دسته از ادله نصاب به طور کلی فقط در صدد نفی خمس است از این امور، در حالی که به حد نصاب نرسیدن. میخواد بگه آقا معدن و قوس و کنزی که به حد نصاب نرسه خمس نداره، این فقط داره خمس رو از این امور در صورت عدم نصاب نفی میکنه. از جمله روایت بزنتی، روایت بزنتی رو مکرر خوندیم، اینه: سألتو اما یجب فیه الخمس من الكنز فقال ما یجب الزکات فی مثلهی ففیه الخمس. خب از این روایت برمیاد که اصل وجوب خمس در کنز مفروضه، سؤاله، یعنی که انه سائل میدانسته وجوب خمس را. خب در این حال اومده سؤال میکنه که خب اون خمس واجب در کنز در چه مقدار و چه حدی ثابته؟ کنده از اون مرز وجوب داره سوال میکنه. امام میفرماید ما یجب الزکات فی مثله و فی هل خمس. خب ظاهر این روایت این است که میخواد بگه اگر خمس به این حد نرسه واجب نیست، داره نفی میکنه خمس را فیما دون هذا الحد. خب این بخشی از ادله نصاب. یک دسته از ادله نصاب در واقع در صدد بیان عقد ایجابی است، ولی اونم مطلق نیست، فقط میخواد شرط لازم وجوب خمس رو بیان کنه. مثل روایت صدوق، سئل ابوالحسن موسی بن جعفر اما یخرج من البحر یا یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و عن معادن الذهب والفضه هل فیها زکات؟ فقال اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس. میگه اگر به یک دینار رسید خمس اینها واجبه. خب تو این روایت اصل خمس مفروض نیست مثل روایت قبلی، اینجا که انه خمس را داره با اون شرایطش داره بیان میکنه، پس اینجا هم اطلاق نداره. نتیجه این که اخبار نصاب اونهایی که در واقع اعتبار نصاب را بیان کردند اصلا به طور کلی اون بخشی که متضمن عقد ایجابی است این اصلا اطلاق نداره تا بخواد با قضیه سلبی ادله استثناء معونه تعارض بکنه. تعارض در فرضی است که ما اطلاق رو در هر دو بپذیریم، هم در قضیه ایجابی و عقد ایجابی دلیل نصاب و هم در قضیه سلبی دلیل استثناء معون. پس به طور کلی اخبار نصاب از این جهت اطلاق ندارن. میایم سراغ روایات معونه ببینیم اون طرف قصه چجوریست. از جمله روایات معونه روایت علی ابن مهزیار عن الاشعری است. خب ظاهر الخمس و بعد المعونه اینه که این مطلق الخمس و بعد المعونه، این دال بر سلب و ایجاب بر وجه اطلاق هم از جهت مقدار و هم افراد. الخمس و بعد المعونه یعنی داره میگه خمس در این امور ثابت است بعد از معونه، دیگه هیچ قید و شرطی ذکر نکرد. یعنی ولو لم یبلغ حد النصاب، از اون ور قضیه سلبیش هم همینطوره، میگه خمس در این موارد اگر به حد معونه نرسد ثابت نیست، سواء بلغ النصاب او لم یبلغ. خب وقتی روایت اشعری و دلیل استثناء معونه اطلاق داشته باشه، عقد سلبیش اطلاق داشته باشه ولی عقد ایجابی دلیل نصاب اطلاق نداشته باشه، دیگه اینجا بین اینا تعارضی وجود نداره. تعارض بین تو دلیل مطلقه. مثلا یه دلیل بگوید اکرم العلماء، یک دلیل بگوید لا تکرم عرض به حضور شما این که همه علما مثلا چه فاسق چه غیر فاسق یه دلیل بگوید اکرم مثلا الرجال السیاسی مثلا اکرم الحکام عمرا ولی عمرا هم از علما هستن ممکنه توشون فاسق هم باشه ممکنه نباشه. خب این اطلاق از دو طرف در یه مواردی با هم تعارض میکنه، ولی اگر یه دلیل اصلا اطلاق نداشته باشه این معارض با دلیل مطلق نیست. لذا اینجا بین عقد سلبی روایت اشعری به عنوان دلیل استثناء معونه و عقد ایجابی دلیل نصاب تعارض نیست، چون ما گفتیم به طور کلی دلیل نصاب دلالت بر عقد ایجابی به نحو اطلاق نداره. اما اون بخش دیگه تعارض عقد ایجابی ادله استثناء معونه که همون روایت اشعری است با عقد سلبی دلیل نصاب، دقت کنید از این طرف هم باید ببینیم، چون در دلیل نصاب یه عقد سلبی هم بود و گفتیم تعارض به صورت زبدری بین عقد ایجابی یه دلیل با عقد سلبی دلیل دیگر است. خب ما حالا گفتیم بین عقد ایجابی دلیل نصاب و عقد سلبی دلیل استثناء معون تعارض نیست، اما بین عقد ایجابی دلیل استثناء معونه و عقد سلبی دلیل نصاب تعارض هست یا نه؟ دقت کنید، چون عقد سلبی دلیل نصاب این بود، چی بود؟ که خمس در این امور ثابت نیست اذا لم یبلغ النصاب سواء کان زائدا عن المعونه ام یا او لم یکن، این مقتضای عقد سلبی است. عقد ایجابی روایت اشعری اینه الخمس ثابت فی هذه الامور اذا کان زائدا عن المعونه ولو لم یبلغ النصاب هرچند به حد نصاب نرسه. خب اینجا رو چکار کنیم؟ اینجا رو دیگه نمیتونید بگید عقد سلبی دلیل نصاب اطلاق نداره. خب اینجا گفته شده اطلاقات استثناء معونه در واقع هیچ معارضی در برابرش نیست، یعنی عقد سلبی دلیل نصاب با این معارضه نمی کنه، با عقد ایجابی دلیل نصاب با دلیل معونه تعارض نداره، چون عقد ایجابی دلیل نصاب گفتیم مطلق نیست. به قرینه این که عقد ایجابی مطلق نیست در عقد سلبی هم اطلاق به هم میخوره. نمیشه در یک طرف اطلاق باشه در یک طرف نباشه. اگر عقد ایجابی اطلاق نداشت، عقد سلبی هم اطلاق نداره. این اگر غیر از این باشه اساسا عرض به حضور شما در مواردی که پای معونه بر میان بیاد اصلا نصاب لغو خواهد بود. لذا روایت استثناء معونه مثل خبر اشعری در واقع متضمن دو عقده، یا شامل موارد نصاب هست یا نیست. اگر شامل موارد نصاب باشه عقد سلبی اخبار نصاب مقدم میشه، و اگر شامل موارد نصاب نباشه اون عقد سلبی در اخبار نصاب بدون تقیید و بدون مقید باقی میمانه. نتیجهش اینه. در این امور، یعنی در معدن و کنز و قوس، اگر به حد نصاب نرسند اصلا خم ثابت نیست، هرچند زائد بر مهونه باشه. و اگر به حد نصاب برسند معونه مراعات میشه و اول مطلوب. پس نتیجه اینه که این تعارض ادعایی بین ادله نصاب و ادله استثناء معونه نتیجهش این نیست که ما خمس را در معدن و کنز و قوس بدون استثناء معونه ثابت کنیم. با این بیانی که گفته شد خمس فیما دون حد نصاب من هذه الامور ثابت، ولو لم یکن زائدا عن المعونه ثابت نیست. آره ثابت نیست. الخمس لیس بثابت لا خمس فی ما دون حد نصاب فی هذه الامور اذا لم یبلغ حد النصاب ولو این که زائد بر معونه باشه، ولی فیما بلغ حد النصاب خمس ثابته به شرط این که زائد عن المعونه باشه. پس تعارضی که اینجا ادعا شد این عرض به حضور شما نمیتونه نتیجهش عدم استثناء معونه در این امور مطلقا باشه. نتیجهش عدم استثناء معونه است عرض به حضور شما فیما دون حد النصاب. اما اذا بلغ حد النصاب با توجه به بیانی که گفته شد معونه استثناء میشه. این جوابی است که داده شده، به نظر میرسه جواب قابل قبولی است. لذا مانع سوم هم از سر راه برداشته میشه. مانع چهارم، تا اینجا چهار مانع برای عدم استثناء معونه ذکر شد در معدن و کنز و قوس که همه مورد اشکال قرار گرفت. الحمدلله رب العالمین.
بله، اون هست این دلیلی که